بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 59، صفحه 77، تاریخ 28 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوس الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمن جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا إلى أنه من أفراده فيشمل أدلته. در ابتدای بحث، در وقتی که اصل اولی تأسیس شد بر حرمت عمل به ظنون، عرض شد که علما چهار مطلب و چهار مسئله، چهار مورد رو از تحت اصل کلی خارج کردن و در این چهار مورد قائل به حجیت زن شدن. مورد اول ظواهر بود که بحثش گذشت. خود ظواهر دو قسم بود و مطالب رو اونجا عنوان کردیم. در یک قسم حجیت رو اثبات کردن، در قسم دوم که شک در ظهور بود امارات زنیه رو حجت ندانست. مورد دوم که از تحت اصل اولی خارج شده، یعنی علما قائل به حجیتش شده اند، اجماع منقول به خبر واحد است. در بین این چهار مورد بعد از بحث از خبر واحد، طولانی ترین بحث رو بحث اجماع منقول داره. که مطالب مختلف و مهمی در ذیل این بحث عنوان می شود. چهار مطلب رو در طی این بحث مرحوم شیخ عنوان می فرمایند. مطلب اول محل نزاع رو مشخص می کند. برای توضیح این مطلب عرض می کنیم در اصول خونده اید اجماع بر دو قسم است، محصل و منقول. اجماع محصل معناش اینه خود فقیه میره اقوال رو بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که علما اجماع دارند در مطلب. خودش اجماع رو به دست میاره و تحصیل میکنه، اینو میگن اجماع محسن. قسم دوم اجماع منقول است، یعنی اجماعی که برای انسان نقل میشه، شخص دیگری رفته زحمت کشیده کلمات علما رو بررسی کرده به اجماع رسیده است. او میاد برای ما اجماع رو نقل میکنه، اینو میگن اجماع منقول. اجماع منقول بر دو قسم است، تارتن ناقلین اجماع متواترند، سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی، محقق، علامه، همه در کلماتشون ادعای اجماع میکنن. برای ما میشه اجماع منقول به خبر متواتر. یک قسم. قسم دوم اجماع منقول به خبر واحد است، یعنی تنها یک نفر یا دو نفر میان نقل اجماع میکنن به شکلی که برای انسان یقین پیدا نمی شود، بلکه صرفا مفید ظن و گمانم. بحث اصلی ما در این قسم اخیر است، اجماع منقول به خبر واحد. البته در لابلای بحث از بقیه قسم ها هم ممکنه صحبت بشه، ولیکن محور اصلی بحث همین قسم چهارم می باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند بسیاری از علمایی که حجیت خبر واحد رو قبول دارند میگن اجماع منقول هم حجت است، و همون دلیلی رو که دال بر حجیت خبر واحد میدانند همون دلیل رو دال بر حجیت اجماع منقول هم حساب میکنن. بلکه بعضی از علما تصریح میکنن که اجماع منقول از خبر واحد حسن و ثقه بالاتره. اجماع منقول در حد خبر صحیح آل سند است. بله، اجماع منقول رو از خبر حسن و ثقه بالاتر میگیم، او رو در حد خبر صحیح آل سند حساب میکنیم. حالی، بله، توضیح خبر صحیح آل سند یعنی خبری که اولا واسطه هاش خیلی کمه، یکی دو تا واسطه بیشتر نداره. ثانیاً واسطه هاش آدم های امامی و عادل هستن. خب اجماع منقول یک واسطه بیشتر نداره. سید مرتضی می‌فرماید اجمعت الامامیه علا کذا، یعنی سید مرتضی رأی معصوم رو کشف کردن. پس رأی معصوم به یک واسطه برای ما نقل شد، واسطه‌شم امامی عادل است. پس میشه خبری که سندش عالی، سند خوبی داره. این یک قول و یک نظر که خبر واحد دلیل حجیت شامل اجماع منقول هم میشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این ادعا رو ما قبول نداریم و به عبارت دیگر ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نمی شود. ما خودمون خبر واحد رو حجت می دانیم ولی اجماع منقول رو حجت نمی دانیم. این خلاصه مطلب اول که تحریر محل نزاع بود، که در ضمنش دو قول هم نقل شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند برای توضیح مطلب نیاز داریم به ذکر دو مقدمه که این دو مقدمه شون، مقدمه دومشون خیلی طولانی است. دو مقدمه با مطلب اول تحریر محل نزاع شد سه مطلب، در پایان هم حاصل الکلام دارن بعد از 15 صفحه. در میان حاصل کلام در این دو مقدمه این شد مطلب چهارمشون حاصل الکلام و نتیجه گیری از این دو مقدمه شون هست. البته در ضمن مقصد مقدمه دوم و حاصل الکلامشون مطالب جدید زیاد دارن، به هر قسمت رسیدیم دستبندی میکنیم مطالب رو عرض میکنیم. عبارت رو دقت کنیم: و من جمله زنون الخارجت عن الاصل، و از جمله زنونی که از تحت اصل اولی خارج شده اجماع منقول به خبر واحد است. اینجا دقت کنید، در بعضی از در بحث قول لغوی ایشون ظاهر عبارت رو به شکل دیگه آوردن، فرمودن از جمله زنونی که ادعا میشه از تحت اصل اولی خارج شده اجماع منقوله. عرض کنم قول لغوی هست، ولی در اجماع منقول عبارت رو به اون شکل نیاوردن. میفرمایند از جمله زنونی که خارج شده از تحت اصل اجماع منقول به خبر واحد است. خودش یک عنایتی داره که انشالله در لابلای بحث معلوم میشه. این تغییر عبارت در اونجا به اون شکل، اینجا به این شکل، با اینکه هر دو را قبولم ندارن، اجماع منقول را میشون حجت نمیدونن به شکلی که دیگران مطرح میکنن، حالا این که عبارت چرا اینجا به این شکل آوردن بعدم معلوم خواهد شد. از جمله زنونی که خارج میشود از تحت اون اصل اولی اجماع منقول به خبر واحد است با این قید: عند کثیر ممن یقول به اعتبار الخبر بالخصوص، در نزد بسیاری از کسانی که قائل به معتبر بودن خبر واحدن بالخصوص، بسیاری از کسانی که میگن خبر واحد بالخصوص حجته، اجماع منقول رو هم حجت میدونن. اینجا باز ایشون میفرماین عند کثیر ممن یقولو، بسیاری از کسانی که قائل به حجیت خبر واحدن قائل به حجیت اجماع منقول هم هستن. باید اینجا ما یک قیدی بزنیم: عند کثیر من العلماء بعد از علامه حلی، چون تا قبل از علامه حلی عرض کنم که مسئله حجیت خبر واحد مرتب مطرح بوده، زمان سید مرتضی، مرحوم شیخ، دیگران بحث خبر واحد مطرح بوده، ولی هیچ سخنی از بحث اجماع منقول به میان نیامده. یعنی قبل از مرحوم علامه حلی، چنانچه بعضی ادعا میکنن ظاهر عبارت ها هم نشون میده، بحث حجیت خبر واحد بوده ولی اصلا بحثی از اجماع منقول نبوده. شاید چنانچه بعضی ادعا میکنند اصل از ظاهر کلمات استفاده میشه، اول کسی که بحث حجیت اجماع منقول رو مطرح کرده مرحوم علامه حلی بوده. از اینجا باید قید بزنیم عند کثیری از کسانی که قائل به اعتبار خبرن بالخصوص بعد از زمان مرحوم علامه حلی، نظرن الی انه من افراده، نظر به این که اون اجماع منقول از افراد خبر واحد است، و یشمله ادلته، پس شامل می شود اجماع منقول را ادله خبر واحد، همون ادله‌ای که میگه خبر واحد حجته، همون ادله میگن اجماع منقول هم حجته. والمقصود من ذکره هنا مقدما على بیان الحال فی الاخبار، می فرماین مقصود از این که ما ذکر کردیم این بحث رو در اینجا قبل از بیان حال حجیت در اخبار، قبل از این که بحث خبر واحد رو بیان کنیم، اینجا بحث اجماع منقول رو زودتر بیان کردیم، به خاطر این مسئله خوبت تعرض رو میخواییم متعرض این نکته بشیم، متعرض بشیم للملازمه بین حجیت الخبر و حجیته. آیا ملازمه بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول؟ یعنی به عبارت که ما از خارج توضیح دادیم، آیا ادله حجیت خبر حجیت اجماع منقول رو هم در بر میگیرد یا نه؟ فنقول، پس میگوییم ان ظاهر اکثر القائلین به اعتباره بالخصوص، ظاهر کلام اکثر کسانی که قائل هستند به این که خبر واحد حجت است بالخصوص، عرض کنم که اجماع منقول حجت است بالخصوص، ظاهر کلامشون اینه: ان الدلیل علی، دلیل بر حجیت اجماع منقول، هو دلیل علی حجیت خبر العادل، دلیل بر حجیت خبر عادل دلیل بر حجیت اجماع منقول است. فهو عنده، پس این اجماع منقول در نزد این اکثر که خبر صحیح عال سند، در بعضی از نسخه های قدیمی رسائل عادل السند غلطه، که خبر صحیح عال سند، پس این اجماع منقول در نزد اون اکثر مثل خبر صحیح آل سند میمونه، یعنی از خبر حسن بالاتره، از خبر ثقه بالاتره، خبر صحیحه، ناقلش امامی عادل سید مرتضی، از این طرف آل سند هم هست، یک واسطه بیشتر نداره. لأن مدعی الاجماع، به خاطر اینکه کسی که ادعای اجماع میکنه، یحکی مدلوله، حکایت میکند مدلول اون اجماع رو که حکم شرعی باشه. حکم شرعی مدلول اجماعه، اجماع داله بر حکم شرعی، حکایت میکند مدلول اجماع را و یرویه عن الامام و روایت میکند اون مدلول و اون حکم رو از امام بدون واسطه. کسی که میگه اجمعت الامامیه علی کذا، یعنی سید مرتضی بدون واسطه از راه اجماع علما به رأی معصوم رسیده، پس سید مرتضی بدون واسطه رأی معصوم رو به دست آورده. ما که اجماع را از سید مرتضی گرفتیم با یک واسطه، با یک واسطه رأی معصوم رو کشف کردیم. خب پس وقتی که اجماع منقول مثل خبر صحیح آل سند شد، مثل خبر واحد شد، و یدخل الاجماع اما یدخل الخبر من الاقسام، خب بنابراین داخل می شود اجماع منقول را اون چی که وارد می شد خبر رو از اقسام. تمام اقسام خبر واحد در باب اجماع منقول هم میاد. خبر واحد حسن داشتیم، اجماع منقول حسن داریم. خبر واحد ثقه داشتیم، اجماع منقول ثقه داریم. خبر واحد ضعیف داشتیم، اجماع منقول ضعیف هم داریم. مثل اینکه یکی از علمای اهل سنت یا یک شخص مجهول الحالی ادعای اجماع بکنه، این میشه ادعای، این میشه اجماع منقول ضعیف. اجماع منقول موثق داریم، غیر امامی کسی که مدح شده است بیاد ادعای اجماع منقول بکنه، یکی از علمای مخالف عالمی که مدح شده فرد معتبری است بیاد ادعای اجماع منقول کنه، این میشه اجماع منقول موثق. اجماع منقول صحیح داریم، صحیح هم باشه آل سند یا غیر آل سند. اجماع منقول صحیح غیر آل سند، مثل اینکه شیخ طوسی برای ما از سید مرتضی، سید مرتضی از ابن قبه نقل میکنه که ابن قبه ادعای اجماع کرده مثلا، این میشه خبر صحیح غیر آل سند. خبر صحیح آل سند مستقیما تو کتاب سید مرتضی میبینید سید مرتضی ادعای اجماع کرده، میشه اجماع منقول صحیح آل سند. تمام این اقسام در باب اجماع منقول هم هست. از این طرف و یلحقه ما یلحقه من الاحکام، ملحق می شود اون اجماع منقول را اون چی که ملحق می شد خبر واحد را از احکام. تمام احکام خبر واحد در رابطه با اجماع منقول هم میاد. اگر دو خبر واحد با هم تعارض کردن چیکار کنیم؟ این اون مسئله در باب اجماع منقول هم مطرحه. اجماع خبر واحد مخصص قرآن واقع می شود، اجماع منقول هم بنابراین مخصص قرآن واقع می شود. در بحث تراجیح کدوم خبر بر دیگری ترجیح داره؟ این مطالبی که اونجا اثبات کنیم در بحث اجماع منقول هم میاد، چون میگیم اجماع منقول یکی از افراد خبر واحد می باشد. این یک قول بود. حالا مرحوم شیخ نظر خودشونو بیان می کنن، ولذی یقوا فی النظر، اون چی که می فرماین به نظر ما قویست و عدم الملازمه بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع منقول، هیچ گونه ملازمه بین حجیت خبر و حجیت اجماع منقول وجود ندارد. یعنی به عبارت دیگه ادله داله بر حجیت خبر داله بر حجیت اجماع منقول نخواهند بود. و توضیح ذالک یحصل به تقدیم امرین، توضیح این مسئله با دو تا مقدمه معلوم میشه. الامر الاول ان الادله الخاصه التي اقاموها على حجیت، مقدمه اولشون این است که می‌فرمایند در باب خبر واحد خواهد آمد سه دلیل مهم در حجیت خبر واحد اقامه شده است. یکی سیره اصحاب، دوم اخبار متواتره، سوم آیات قرآن. می‌فرمایند این سه دلیل هیچ کدام شامل اجماع منقول نمی‌شود، به خاطر اینکه این سه دلیل اثبات می‌کنند حجیت خبر حسی را، یعنی خبری را که راوی مستقیما از امام شنیده باشد، ولی ثابت نمی کنند حجیت خبر حدسی را، و اجماع منقول یک خبر حدسی است نه حسی. به این معنا که ناقل اجماع از بررسی اقوال علما حدث میزند نظر امام رو، از خود امام حکم رو نشنیده، پس یک خبر حدسی است. و ادله شامل خبر حدسی نمیشه. این کلی مطلب. بعد وارد میشوند سه دلیل رو یک به یک بررسی میکنه. اما سیره اصحاب میفرمایند قدر متیقن از این سیره این است که اصحاب ائمه به خبر حسی عمل می کردن و اصلا در زمان اصحاب ائمه نیازی به اجماع منقول نبوده که بیان به اجماع منقول عمل کنند. اونجا می رفتن از امام سوال می کردن، حکم رو به دست می آوردن. پس در زمان اصحاب ائمه که اجماع منقول مورد نداشته، خبر حسی مورد نداشته اصلا، که ما بیایم بگیم سیره اصحاب شامل اجماع منقول می شود، اصلا سالب منتفی به انتفاع موضوع بوده است. این که سیره است. اما روایات، اخبار متواتر دال بر حجیت خبر واحد است. می‌فرمایند این اخبار متواتر هم شامل خبر حدسی نمی شود. به دلیل این که بعضی از این اخبار نصاً و صریح در این که خبر واحد حسی حجت است. و بقیه اخبار که مطلق هستند به این اخبار تخصیص میخورن و تقیید میشن. پس بنابراین روایات هم ظهور دارد در این که خبر حسی حجته و اجماع منقول خبر حسی. این بحث روایات. اینجا یک اشکال مطرحه. ممکنه کسی اشکال کنه که ما با تنقیح منات و با دلیل عقل ثابت میکنیم که روایات متواتر شامل خبر حدسی و اجماع منقول هم می شوند. به چه بیان؟ با این توضیح ما سوال می کنیم، می گیم چرا روایات خبر واحد رو حجت قرار دادن؟ چون خبر واحد کاشف ظنی است از نظر امام و حکم شرعی، نه از قول امام و کلام امام. ملاک نظر امامه. از کجا میگیم ملاک نظر امامه؟ چون خود فقها میگن در خبر واحد نقل به معنا جایزه، یعنی راوی میتونه الفاظ امام رو نقل نکنه، نظر امام رو نقل کنه ولو به لفظ دیگر. پس نتیجه این شد خبر واحد حجت است چون کاشف از نظر امام است. خب اجماع منقولم همینه. اجماع منقول کاشف ظنی است از نظر امام، پس او هم به حکم این ملاک حجت خواهد. بله دیگه، اجماع منقول برای ما کاشف ظنی است دیگه، خبر واحد نقل کرد، درست مثل خود خبر واحد که کاشف ظنی است برای ما از نظر امام. این اشکال. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند این ملاک رو ما قبول نداریم. اگر ملاک حجیت کشف ظنی از نظر امام باشد، سه تا لازمه داره که که این سه لازمه رو اکثر علما قبول نمی کنه. یک، لازمه حرف شما اینه که شهرت فتواییه حجت باشه، چون شهرت فتواییه هم کاشف ظن نیست از نظر امام. و خیلی ها میگن شهرت فتواییه حجت نیست. دوم، لازمه این سخن این است که فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگه هم حجت باشه. صاحب جواهر یه فتوا داده، ما حساب میکنیم صاحب جواهر بدون دلیل فتوا نمیده، پس به احتمال قوی نظر امام رو فهمیده از رو روایت آیه هرچی بعد فتوا داده. پس فتوای صاحب جواهر شد کاشف ظنی از نظر امام. و مجتهد دیگه باید براش حجت باشه فتوای صاحب جواهر، و حال این که هیچ کس نگفته فتوای مجتهد برای مجتهد دیگه حجت، کسی این حرف رو نزد. لازمه سوم، اصلا لازمه این حرف اینه که مطلق الظن حجت باشه از هر راهی. شما ظن به نظر امام و حکم شرعی پیدا کردید باید حجت باشه. امروز یک کسی رمل انداخت، از راه رمل نظر امام رو استنباط کرد، ظن به حکم پیدا کرد، باید حجت باشه، چون ملاک ظن به نظر امام شما بود. کسی خواب دید، از خواب ظن به نظر امام پیدا کرد، باید حجت باشه. و حال این که احدی هم چه حرفی نزد. پس نتیجه این که این ملاکی که شما درست کردید که ملاک حجیت خبر واحد کشف ظنی است از نظر امام، این ملاک ملاک درستی نخواهد بود. الامر الاول، مقدمه اول، ان الادله الخاصه التي اقاموها على حجيه خبر العادل، ادله مخصوصی که علما اقامه کردن بر حجیت خبر عادل، لا تدل الا على حجیت الاخبار عن حسین، این ادله دلالت نمی کند مگر بر حجیت اخبار عن حسین. این کل نتیجه گیری است که میخوان در مقدمه اولشون داشته باشن، که ادله داله بر حجیت خبر واحد میگه فقط اخبار عن حسن حجته. وقت تو مقدمه دوم عنوان میکنن، در مقدمه دوم میفرماین اجماع منقول اخبار عن حسن هستش، اخبار عن حسن این که انسان از زبان امام بشنوه، راوی از زبان امام شنید، خودش فعل امام رو دید برای ما نقل کرد، حجته. و الا اگر اخبار عن حدسن باشه از راه اتفاق علما حدس زده نظر امام اینه، این ادله شامل اخبار عن حدسن نمیشود. چرا؟ توضیح میدم. لان العمدت من تلک الادله، به خاطر این که مهم از این ادله، دقت بفرمایید، چهار دلیل مهم داریم ولی ایشون سه دلیلشون اینجا ذکر میکنن، به حکم عقل اشاره نمیکنن. به خاطر این که عمده از این ادله‌ای که دال بر حجیت خبر واحده هو الاتفاق الحاصل من عمل القدما و اصحاب ائمه. دلیل اول اون اجماعی است که حاصل شده از عمل قدما و اصحاب ائمه علیهم السلام. بعد می‌فرمایند و معلوم عدم شمولها الا للروایت المصطلحه، معلوم و قطعی است که این سیره اصحاب ائمه این عمل قدما شامل نمی شود مگر اون روایت اصطلاحی را، یعنی خبر عن حدسین را شامل خبر حدسی نمی شود. از خارج توضیح دادید اصلا خبر حدسی یعنی اجماع منقول در زمان اصحاب ائمه اصلا موضوع نداشته. اصحاب ائمه که به اخبار عمل می کردن یعنی به قال الصادق و قال الباقر عمل می کردن، نه اینکه یکی از اونا بیاد ادعای اجماع کنه به اون اجماع اصحاب ائمه عمل میکردن به عنوانی که کاشف از نظر امامه. نه خیر، اصلا اونجا اجماع معمول ثمره نداشته، اصلا محل بحث و عنوان نبوده، که ما حتی اشاره کردیم تا قبل از زمان مرحوم علامه اصلا بحثی از اجماع معمول نبوده که حجتون املا. و کذالک الاخبار الوارده فی العمل بالروایات، همچنین اخبار متواتری که وارد شدن در این که عمل به روایات و عمل به خبر واحد حجته فقط شامل خبر واحد حسی می شود، شامل خبر واحد حسی نمی شود، که ما از خارج توضیح دادیم وجهش و علتش رو در همین کتاب رسائل میاد، در کتاب اصول فقه هم خونده. 5 یا 6 گروه خبر متواتر داریم دال بر حجیت خبر واحد. بعضی از این اقسام مطلقن ولی بعضی ها نفسن مقیدن تصریح دارن برای اینکه خبر حسی حجته. خب در اصول خونده ایم 2 دست روایات داریم، بعضی ها مطلقن بعضی ها مقید، حمل میکنیم مطلقات رو بر اون مقیدات، میگیم مراد از کل روایات اینه که فقط خبر حسی حجته، خبر حسی حجت نیست. اللهم الا ان یدعا، اشاره به اون اشکالیست که از خارج توضیح دادیم، مگر این که ادعا شود ان المناطع، ما به تنقیح مناط میایم اثبات میکنیم، ان المناط فی وجوب العمل بالروایات، ملاک در وجوب عمل بر طبق اخبار آحاد هو کشفها، ملاک این است که این روایات کشف میکنن عن الحکم صادر عن المعصوم، روایات چون کاشف از حکم شرعیان، چون کاشف از نظر امام هستن حجتن. و لا یعتبر فی ذلک حکایت و الفاظ امام علیه السلام، معتبر نیست در این کشف حکایت الفاظ امام علیه السلام، لازم نیست راوی روایت لفظ کلام امام رو نقل کنه. از کجا میگید و لذا یجوز و نقل بالمعنا، لذا در باب خبر واحد شما میگید نقل به معنا جایزه، راوی روایت میتونه این الفاظ امام رو نقل نکنه، همین که حکم رو رسوند کافیه. پس معلوم میشه خبر واحد حجته چون کاشف زمینی از قول امام هست. فاذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الامام علیه السلام، اگر مناط اینه که روایات و اخبار آحاد کشف میکنن از صدور معنای اون روایت از امام که حکم شرعی باشه، معنای روایت رو حکم شرعی رو برای ما کاشف هستن، ولو به لفظ آخر ولو به لفظ دیگری باشد، والمفروض هنوز خبر عرض کنم به حضور شما جواب اون اذا نیامده، فاذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الامام علیه السلام ولو به لفظ آخر، و فرضم این است والمفروض ان حکایت الاجماع ایضا حکایت و حکم صادر عن المعصوم، فرض این است که حکایت اجماع هم حکایت حکم صادر از معصوم است، یعنی سید مرتضی که ادعای اجماع میکنه در حقیقت ادعا میکنه که من حکم صادر از معصوم رو به دست آوردم، نظر معصوم رو به دست آوردم. حالا به هذه العبارت التي هي معقد الاجماع او به عبارت اخرى، اجماع نظر معصوم رو برای ما ثابت میکنه، حالا به همون عبارتی که محل اجماع است اصلا نظر معصوم هم با همون عبارت بوده او به عبارت اخرى یا با یک عبارت دیگه بوده، علی ای حال اجماع کاشف از نظر معصوم هست. خب فاذا کان ملاک کشف از نظر معصوم، اجماع هم که کاشف از نظر معصوم است، وجب العمل بها، جواب اذا واجب است عمل به این اجماع منقول، چون اجماع منقول هم کاشف از نظر معصوم میباشد. لکن هذا المناط، مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین لکن این منات لو ثبته، اگر این منات ثابت بشه سه تا لازمه داره که این سه لازمه رو کسی قبول نمی کنه. لکن هاذا المنات لو ثبته، این ملات اگه ثابت بشه دل علی حجیت شهره، دلالت میکند برای که شهرت فتوایی حجته، چون شهرت فتوایی هم کاشف ظنیست از نظر امام. 20 نفر از علما فتوا به یک مسئله ای دادن، انسان کشف ظنی میشه این فتوای آقایون از این که نظر امام همین بوده. 20 نفر 15 نفر از علما که خدای نکرده ادعای دروغ فتوای به خلاف نمیدن که، حتما نظر امام رو به دست آوردن که فتوا دادن. پس شهرت فتوایی هم شد کاشف ظنی از حکم امام، باید حجت باشه. بل فتوا الفقیه، بلکه اصلا لازمش اینه که فتوای یک فقیه در حق فقیه دیگه هم حجت باشه، بلکه لازمش حجیت فتوای فقیه هست. اذا کشف عن صدور الحکم، اگر فتوای فقیه کاشف باشه در صدور حکم، حالا به عبارت الفتوا او به عبارت غیرها، این صدور حکم به عبارت همون فتوای فقیه باشه یا به عبارت غیر فتوای فقیه باشه، چون فقهای ما تارتن فتوا که میدن فتواشون نص خود روایته. در بین قدما داشتی میشونم اشاره میکنن مرحوم علی ابن باب ویه قومی کتاب فتوا توضیح المسائلیشون نص روایت بوده، اصلا نص روایت رو به عنوان نظر خودشون مطرح میکردن. میفرمان دیگه فرق نداره چه عرض کنم که صدور حکم از سوی معصوم به همین عبارت فتوا باشد یا به عبارت غیر فتوا باشد، علی ای حال ما از فتوای فقیه ظن به حکم شرعی پیدا میکنیم. کما عمل به فتاوا علی ابن بابوی، چنانچه علما به فتاوی علی ابن بابوی عمل میکنن، لتنزیل فتواه و منزلت روایته، چون فتاوی علی ابن بابوی نازل منزله روایاته، یعنی فتاوی ایشون همون نقل نص روایته. پس بنابراین لازمه دوم اینه که لازمه این ملاک اینه که فتوای فقیه برای یک فقیه دیگه حجت باشه، با حال اینکه فتوای مجتهد برای مجتهد دیگه حجت نیست. بل لازمه سومه، بل علی حجیت مطلق الظن، بلکه لازمه این حرف اینه که مطلق الظن به حکم صادر از امام حجت باشه. لازمش اینه که از هر راهی ما ظن به حکم شرعی، ظن به نظر امام پیدا کردیم، این ظن باید حجت باشه، از راه خواب باشه، از راه هیئت النجوم باشه، از راه رمل باشه، از راه جبر باشه، از هر راهی باشه. و حال این که این سه لازمه رو کسی قبول نمی کنه و سیجی و توضیح الحال انشاءالله در خود همین بحث اجماع منقول توضیح این مسئله باز خواهد آمد. پس تا اینجا نتیجه‌ای که ما میگیریم این است که فعلا سیره اصحاب و روایات دال بر حجیت خبر واحد حسی هستند، اجماع منقول رو شامل نمیشن. تا اینکه بحث آیات رو برسیم ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.